بخش 41. فرار بزرگ.
سرهنگ می دانست که بعد از این وقایع ژنرال وارنر چه تصمیمی می گیرد. اما هنوز هم اصرار داشت که افرادش قادرند هر کاری را انجام دهند. او به جلسه ای فکر می کرد که پس از بازگشت آنها ترتیب داده می شد. به طور حتم افراد کاخ ریاست جمهوری که آن روزها درباره مسائل مهم تصمیم می گرفتند، همان افرادی که در خلوت رجزخوانی می کردند که قدرت همه کاری را دارند، به این نتیجه می رسند که او بی‌لیاقت و ناتوان است. البته ممکن بود الفاظ به همین شکل ادا نمی شد. حتی ممکن بود تا مدتی بر کناری او به تعویق بیفتد، اما این احتمالاً سرانجامی بود که نمی توانست از آن بگریزد. اما با جنون و ولعی که برای ادامه مأموریت داشت، اصلاً این چیزها مهم نبود. افسرها چادر فرماندهی را ترک کرده بودند. سرهنگ گیلاس کوچکی شراب برای خودش ریخت و گفت:
کایل، هر چقدر زمان بگذره ما به صبح نزدیک میشیم. اگه شانس بیاریم حد اکثر این نقطه رو میتونیم با توجه به حوادث 24 ساعت مخفی نگه داریم.
کایل با لحن مرده و بیروحی گفت:
درسته، هم باید منتظر دستور از واشنگتن بمونه.
خبرهایی که از ناو نیمیتس می رسید بسیار ناامید کننده بود. گروه عملیاتی سه بالگرد را به طور غیر منتظری از دست داده بودند. امکان اینکه با 5 بالگرد بقیه عملیات طبق نقشه پیش برود محال بود. به خصوص اینکه طوفان شن هم هنوز ادامه داشت. اگر عملیات نجات جان گروگان‌ها با موفقیت انجام می شد، باز می شد به نحوی حمله را برای مردم آمریکا و افکار عمومی بقیه دنیا توجیه کرد. اما با وجود این طوفان از کجا معلوم که چه اتفاقی می افتد؟ تازه آزاد کردن 52 گروگان فقط بخش کوچکی از عملیات بود که اگر به هر نحوی عملیات شکست می خورد، دیگر هیچ نقطه امیدی برای کارتر و حزبش باقی نمی ماند. کارتر امیدوار بود با یک عملیات کامل و حتی در صورت کشته شدن گروگان‌ها با برپای یک شورش بزرگ در مرزها و بمباران مراکز هوایی و با استفاده از هرج و مرج زمینه یک اشغال نظامی و حداقل یک کودتا را ایجاد کند. مسئله‌ای که حالا هیچ امیدی به آن نداشت، در حالی که ده‌ها بمب افکن روی آب‌های خلیج فارس در انتظار دستور حمله بودند. نیمه شب بود و شهر واشنگتن بی‌خبر از التهابی که کاخ سفید را فرا گرفته به خواب خود مشغول بود. در اتاق بیزی اما گروه تصمیم گیرنده که جناح رقیب برای تحقیر به آنها گروه جورجیایی ها می گفتند، بعد از شنیدن گزارش هارولد براون بحث را شروع کردند و 7 دقیقه بعد خبر به ناو نیمیتس مخابره شد. تصمیم کاخ سفید به ناو نیمیتس و از آنجا به ژنرال وارنر و بعد هم به سرهنگ منتقل شد. سرهنگ از شنیدن دستور دچار ناامیدی و افسردگی شد و برای دقایقی طولانی بعد از شنیدن خبر لبهایش را به هم فشرده و با عضلاتی منقبض سکوت کرد. در آن لحظه چشمهای چارلی با آن مردمکهای درشت چنان بی جان می نمود که کایل با خودش فکر کرد اگر الان انگشت داخل چشمهای چارلی بکند او مژه هم نمی زند. در طول سالها مأموریت خیلی چیزها دیده بود. جنگ در جنگلها و مردابهای ویتنام که به طور طبیعی درخت، آب و هرچه سر راهشان بود با آنها دشمنانه رفتار کرده بود. اما کویر دشمن سرسخت تریست. چطور تجهیزات و گروه او گرفتار دانه های شن شده بود و کاری از دست هیچ کس بر نمی آمد. چارلی خشمگین بود. افسرها را فرا خواند و به آنها دستورات لازم را داد. بیشتر از 3 ساعت از فرود اولین هرکولس گذشته بود و فقط 3 ساعت دیگر به روشن شدن هوا باقی بود. 3 روب طول کشید تا در میان طوفان شدید بخشی از مهمات را که از هواپیماها پیاده کرده بودند دوباره به هواپیماها برگردانند. دستور کاخ سفید برای گروه مسافران ایرانی معلوم بود. آنها باید تا صبح در محل می‌ماندند و البته چاره‌ای هم نداشتند. اتوبوس آنها به مکان دورتری برده شده بود و باد لاستیک ها خالی بود. تا آن وقت هواپیماها کاملا از آنجا دور می شدند. چارلی دستور داشت که همه افراد را همراه با بالگردها و هواپیماها برگرداند. در آن صورت می شد مسئله تجاوز به خاک ایران و بودنشان در کویر را به کلی تکذیب کرد. تنها می ماند یک بالگرد بی‌نام‌ونشان که نیروی دریایی و هوایی ایران هم نمونه این بالگرد را داشت. شهادت دادن مسافران هم نمی توانست مهم باشد. هیچ کس حرفشان را باور نمی کرد. تا وقتی همه کشورها به نوعی مدیون آمریکا بودند، اعتراضهای بین المللی هم به جایی نمی رسید. فقط می ماند مسئله روزها که آنها خودشان هم به خاطر افغانستان متهم بودند. به دستور سرهنگ بالگردها کار سوختگیری را شروع کردند. استراب و دلواپسی لحظه به لحظه بیشتر می شود.
برگرده بریم داخل این هواپیما. اینجا هوا خیلی خرابه.
چی شده شما؟ چی دیدی جا؟
نمیشه ایستاد، هوا خیلی خرابه.
نمی شد به آن وضعیت خیلی امیدوار بود. با حوادثی که پیش آمده بود هر لحظه امکان داشت شناسایی شود. علاوه بر این افراد همگی خسته بودند و بودن در خاک دشمن دلواپسی ها را بیشتر می کرد. اگرچه همه آنها خودشان را برای کارهای سختری آماده کرده بودند، اما در این لحظه درمانده تر از هر زمانی به نظر می رسیدند و مایل بودند هر چه زودتر سوار هواپیماها شوند. اسارت در این لحظات بدترین پیش آمد ممکن بود.
ما تو این توپرسن چه غلطی میکنیم؟ به چاره مشکل شدیم؟ از همون مشکلاتی که همیشه اهدا پنهان میکنیم؟
وقتی اولین بالگرد به هواپیمای سوخت رسانی نزدیک شد، خدمه پرواز هواپیماهای C-130 هم سوار هواپیماها شدند. اما ناگهان طوفان شدیدتر شد و باد شدید قسمت عقب یکی از بالگردها را به طرف راست هل داد.
اگه مستی پسر، پاکم بگیرش، مهارش کن، پاکم نگهش دار، لعنتی رو نگهش دار.
بالگرد نیم دوری چرخید و به شدت به هواپیمای سوخت رسان برخورد کرد. صدای انفجار مهیبی هوا را شکافت. در یک لحظه بالگرد و هواپیما هر دو آتش گرفتند. سربازهایی که روی باند حرکت می کردند با شنیدن صدای انفجار به خیال حمله دشمن هر کدام به طرفی دویدند. بعضی ها خودشان را در کنار باند پشت تپه های کوچک ماسه پرتاب کردند و بعضی ها همانجا روی باند دراز کشیدند. سرهنگ هم که برای سرکشی کنار باند حرکت می کرد روی زمین خوابید. گوشهایش را گرفت و صورتش را بین ماسه ها فرو برد. شعله های آتش هر لحظه بیشتر و بیشتر می شد. حالا دیگر آتش از فاصله چند کیلومتری هم پیدا بود. وحشت عجیبی گروه را در خود گرفته بود. لحظاتی طول کشید تا افراد متوجه شوند که حمله‌ای در کار نیست. چند نفری در حالی که لباس‌هایشان آتش گرفته بود از هواپیما بیرون پریدند. افراد بدون معطلی به کمک آنها رفتند، اما هنوز چند نفری در میان شعله‌های سرکش مانده بودند. از دست کسی کاری برای آنها ساخته نبود. دقایقی بعد همگی بهت زده به حلقه‌های دود سیاه چشم دوختند. کویر خالی از درخت در حال سوختن بود. صدای نعره‌های بلند و پیوسته‌ای که از درون آتش می‌آمد سربازها را روی ماسه‌ها زمینگیر کرده بود. نعره‌ها به فریاد آدم‌هایی می‌مانست که با چاقو از تنشان پوست می‌کنند. جیغ‌ها ابتدا پیوسته، بعد آرام و بعد خاموش شد. سرگرد بیج خواست چیزی بگوید اما حنجره اش یاری نکرد. گری گفت:
چه مرگ بدی.
هیچ وقت تا آن لحظه به مرگ فکر نکرده بود. تا آن لحظه شنیدن خبر مرگ یک نفر هیچ وقت عکس العمل خاصی را در او ایجاد نکرده بود. حتی وقتی کسی را می‌کشت خونسردی بی‌رحمانه ای داشت و حتی گاهی با دیدن خونی که از گلوی یک زخمی فوران می‌کرد خنکی مطلوبی را حس می‌کرد. اما در آن لحظه حس عجیبی داشت. چیزی نامرئی به جنگشان آمده بود که نه مهارت و نه سلاحشان به کار می آمد. زیر لب زمزمه کرد:
از بین این همه خطر فقط یکی باعث مرگ میشه.
و حالا مرگ را با تمام وجود احساس می کرد. آن هم چه مرگ غم‌انگیزی.